أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرحيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که عالم به خصوص یا خصوص اگر ترک بکنه اداء نماز آیات را باید قضا بکنه، جاهل به خصوص یا خصوص اگر ترک بکنه نماز آیات را بعد متوجه بشه. مشهور گفتن اگر خصوص و خصوص کلی باشه قضا لازمه، اگر کلی نباشه قضا لازم نیست. مرحوم آیخوی فرمود که منشأ این فتوای مشهور اینه که ما روایات رو که بررسی میکنیم میبینیم 5 طائفه هستن و طائفه چهارم که تفصیل میده بین عالم، میگه قضا داره جاهل قضا نداره، توسط طائفه پنجم که در جاهل میگه اگر کسوف جزئی باشه قضا نداره، تقیید میخوره. نتیجه این میشه که طائفه پنجم که تفصیل داده در جاهل بین فرض کسوف کلی و فرض کسوف جزئی، مقید اطلاق طائفه چهارم هست که در جاهل میگفت لیس علیه قضا. بعد از آن میشن شاهد جمع، طائفه دوم که میگفت قضا لازم نیست، طائفه سوم که میگفت قضا لازم است، شاهد جمع پیدا شد. اونی که گفت قضا لازم نیست که طائفه دوم بود، مثل صحیح علی ابن جعفر، اونو هم میکنیم بر عالم و یا جاهل در مورد کسوف کلی، و اون طائفه سوم که میگفت اون طائفه دوم که صحیح علی ابن جعفر بود که میگفت قضا ندارد، طائفه دوم این بود دیگه، اذا فاتت که فلیس علیک قضا، اون او رو هم میکنیم بر جاهل در خصوص کسوف جزئی، و اون طائفه سوم که میگه قضا دارد رو هم میکنیم بر عالم یا بر جاهل در مورد خسوف و کسوف کلی. این شاهد جمعه و شاهد جمع هیچ مشکلی نداره، این محصل. اگر طائفه سوم رو نپذیرید که مفادش وجوب قضا هست، در سندش مناقشه بکنید که مطلب صافتره. طائفه دوم میگه قضا واجب نیست، خب طائفه چهارم بعد از تغییر به طائفه پنجم مفادش این شد که عالم قضا دارد، جاهل در کسوف کلی قضا دارد، جاهل در کسوف جزئی قضا ندارد، منشأ میشه هم کنیم ان فاتت که فلیس علیک قضا، اون رو بر جاهل در کسوف جزئی، جاهل در کسوف جزئی دیگه اصلا بحث شاهد جمع هم دیگه مطرح نیست. شاهد جمع در جایی که دو خطاب متعارض داریم، یکی میگه قضا ندارد، یکی میگه قضا دارد، میخواییم بین این دو جمع کنیم، خطابی هست شاهد جمع میشه، میگه اونی که میگه قضا ندارد رو هم کنید بر جاهل در کسوف و جزئی، اونی که قضا دارد رو هم کنید بر عالم یا جاهل در کسوف کلی، این میشه شاهد جمع. اگر طائفه سوم رو که میگه قضا دارد گفتیم سندن ضعیفه که آقای خوی گفتن، اصلا نیاز نداریم تعبیر کنیم شاهد جمع، ما یک عموماتی داریم و این عمومات و اطلاقاتی داریم. عام فوقانی میگه قضا دارد طائفه اولا، عام متوسط که طایفه ثانی است میگه قضا ندارد، این خاص متوسط که میگه قضا ندارد خودش تخصیص میخوره. الا العالم او الجاهل و فلخصوف و الکسوف الکلیه. حالا عرض بکنم، حالا اجازه بدید، این محصل فرمایش آقای خویی. آقای حکیمم عملا همین رو فرمودن، البته فرق آقای حکیم با آقای خویی اینه که آقای حکیم شاهد جمع رو قبول داره ولی انقلاب نسبت رو قبول نداره. آقای خویی انقلاب نسبت رو هم قبول داره ولی اینجا دیگه نیازی به اون بحث نبود، اینجا بحث شاهد جمع هست. و یک اختلاف دیگر هم داشتن راجع به روایت علی ابن ابی حمزه در طایفه ثانیه که آقای خویی گفت از اطلاقاتی است که میگه واجب است قضا، ان اغفلها اون نامه وجب علیه القضا. آقای حکیم گفت که این در مورد جاهل و نائمه که ما اشکال کردیم با آقای حکیم، اغفلها این به معنی ترک انجهله نیست، بلکه در لسان العرب گفت که اذا ترکتها و انت ذاکر. خب اغفلن احمله، و وقتی در مورد ترک ان اهمالن یا ترک ان نومن گفتن قضا داره، متعمد به طریق اولا قضا داره. پس در واقع میشه از اطلاقاتی که میگوید که قضا داره نماز آیات، همون طایفه سوم میشه.
بقیه زوال اعضا رو داخل داریم، مثلا مریض و کسی که مشقت داره
دیگه القای خصوصیت میشه دیگه، از نائم و کسی که ترکن احمالن. وانگه این محل بحث ما اون نیست، بحث ما در تفصیل بین عالم و جاهل هست، این مشکلی ایجاد نمیشه. خب من عرض میکنم، یه لحظه اجازه میکنم، یه نکته رجالی اینجا عرض کنم بعد وارد نکاتی که در ذهنمون هست در رابطه با جمع آقای خویی و آقای حکیم عرض کنم. در این طایفه خامسه عمد دلیل صحیحه در کافی بود که عرض شود که صحیحه زراره و محمد ابن مسلم که اذن کسفت الشمس کلها و احترقت ولم تعلم ثم علمت فعلیک القضا و این لم تحتر کلها فلیس علیک قضا. خب در مورد جاهل تفصیل داد بین کسوف کلی و کسوف جزئی. این روایت رو صدوق به اسنادش از فضیل و محمد ابن مسلم نقل کرد. آقای خویی فرمود خب این سند به نظر مشهور مشکل داره، چرا صحابه گفته صحیحه، صحیحه الفضیل و محمد ابن مسلم؟ محقق همدانی هم مثل او رفتار کرده، نه این درست نیست به نظر این آقا، این صحیحه نیست، چون روایات صدوق از محمد ابن مسلم ضعف سند داره به خاطر جهالت نتیجه برقی و نوه برقی که اینو ما قبلا بحث کردیم و جواب دادیم، و سند صدوق هم به فضیل ابن یسار مشکل داره به خاطر علی ابن حسین سعدآبادی. البته آقای خویی فرمودن من مشکل ندارم با علی ابن حسین سعدآبادی چون از مشایخ ابن قلوی صاحب کامل الزیاراته و من توثیق عام رو در رجال کامل الزیارات قبول دارم به خاطر شهادت ابن قلوی در اول کتاب که فقط علمت انا لا نحیطو به جمیع ما روی انهم فی هذا المعنى ولا فی غیره، لکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته ولم اخرج فیه حدیثا روی عن الشزاز من الرجال. و علی ابن حسین سعدآبادی از مشایخ ابن قلوی است. جالب اینه بعدم که آقای خویی برگشت از توثیق مشایخ بلا واسطه ابن قلوی بر نگشت، و علی ابن حسین سعدآبادی از مشایخ بلاواسطه ابن قلبه. اینی که در پاورقی موضوع نوشتن که هیچ کس ظاهراً مخالف نیست با توثیق مشایخ بلاواسطه ابن قلبه، نه خیر اینطور نیست، آی سیستانی مخالفه. پاورقی موسوعه نوشته ولله هیچ کس مخالف نباشد با. حالا اجازه بفرمایید. حالا عرض شد خدمتتون که آقای سیستانی میگن مشایخ بلاواسطه هم معلوم نیست ثقات باشن با اون توضیحی که ایشان داده در بحث خودش. ما هم همینطور میگیم، ما میگیم شاید این ما وقع علنا من جهت استقاط من اصحابنا، مقصود صاحبان کتاب های زیارت هست و اونی که ابتداعا در سند کامل و زیارت واقع میشه معلومه صاحب کتاب زیارت باشه، شاید طریق تشریفاتی ابن قلبه هست به اون شخصی که بالاتر هست و او صاحب کتاب زیارت بوده. ممکنه مراد از ما وقع لنا من جهت استقاط من اصحابنا یعنی اون زیارت هایی که اصحاب برای ما نقل کردن، خب شاید مراد اون اصحاب در کتبشون برای ما نقل کردن، منتها کتاب اونها با یک طریقی من دارم به اون کتاب که اون طریق رو در کامل و زیارت ذکر کردم. پس اونی که ابتدا به ذکر اسم او کردم ممکنه طریق به کتاب باشه، با این احتمال دیگه نمیتونیم بگیم مشایخ بلاواسطه ابن قلبه توصیف شدن قطعا. ولیکن مشکل دیگه هم هست، او رو بگم، علی ابن حسین سعدآبادی ولو صریحا در کامل الزیارات هست که میگه حدثنی علی ابن حسین ابن سعدآبادی، علی ابن حسین سعدآبادی اینو داره، اما یک استبعادی داره که از مشایخ بلاواسطه ابن قلبه باشه، اونی که این علی ابن حسین سعدآبادی از مشایخ پدر صدوقه، از مشایخ علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویه که استاد ابن قلبه و استاد صدوقه. ابن قلبه و صدوق معاصرن، البته ابن قلبه 20 سال زودتر از صدوق فوت کرد، ولی خب معاصرن، هر دو شاگرد ابن بابوی پدر صدوقن. ابن بابوی شاگرد علی ابن حسین ابن سعدآباد، علی ابن حسین سعدآبادی است و نوعاً ابن قلبه میگه حدثنا علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی حالا ان سعد ابن عبدالله یا از کسی دیگه. اینجا بلا وقت بلا واسطه نرم کنه از استاد استادش علی ابن حسین سعدآبادی و همین مورد هم هست تکرار نشده و نسخه کامل و زیارات هم مشهور نبوده. نسخه های خطیه ای که مشهوره اختلاف نسخ و اینها رو آدم جمع جور میکنه ممکنه به یه وثوقی برسه، وقتی نسخه غیر مشهور است آدم چه میدونه، یه نسخه به دستش میرسه اونم شاید نسخه مغلوطه باشه، ولی ازا یه مقدار آدم استبعاد میکنه که ابن قلبه از استاد و استادش بلاواسطه نقل کرده باشه، در حالی که معمولا از استادش نقل میکنه که علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی هست. ولی ازا بعد یا گفتن شاید این تصحیف علی ابن حسین ان سعد ابن عبدالله باشه، اینم البته بعید فی حد ذاته، ولی خب به خاطر همون استبعادی که ما عرض کردیم این احتمال مطرح شده دیگه. اگر کسی وثوق پیدا کنه بگه که آخه تصحیف علی ابن حسین سعدآبادی احتمالش موهومه، چه اشکال داره آدم یک جا هم از استاد و استادش چیزی نقل کنه؟ حتما باید از استادش نقل کنه، استاد و استادش رو هم دیده، در ایام جوانی دیده، از اون نقل کرده، اما خیلی موفق نشده به درک حضور او. امکان عقلیش هست اما حالا دیگه احتمال اشتباه نسخه رو اگر مطمئن باشیم که منتفیست، میشه بگیم علی ابن حسین سعدآبادی از مشایخ بلاواسطه ابن قولوی بوده، استاد و استادش هم بوده، منافات با هم عقلا نداره. و مهم اینه که علی ابن حسین سعدآبادی قرائنی هست که انسان وثوق پیدا میکنه به اینکه حسن ظاهر داشته، حسن ظاهر هم که اماره عدالت. استاد کلینی که بوده، خود این کلینی شیخ الاسلام استادش علی ابن حسین سعدآبادی که هست، خب این یک زنی به وساقت میاره. شیخ صدوق هم در فقیه در طریقش به دو کتاب که از پدرش نقل میکنه علی ابن حسین سعدآبادی هست، حدثنی ابی عن علی ابن حسین سعدآبادی. ابی غالب زراری که از اجلاء بوده میگه جدم ابو طاهر زراری که از احفاد زرارت ابن اعین بود، و نجاشی میگه کان حسن الطریقه ثقتون این، مرد جلیلی بوده. ابو طاهر زراری، ابو غالب زراری میگه من 5 سالگی بودم که پدرم فوت کرد، جدم مرو به مکتب فرستاد پیش علی ابن حسین سعدآبادی و او مؤدب من بود. ولذا تعبیر میکنه در صفحه 162 رساله ابی غالب زراری میگه حدثنی مؤدبی علی ابن حسین سعدآبادی. خب گفته میشه، خب اینم استبعاد داره که ابو طاهر زراری جلیل القدر بیاد نوش رو بفرسته سراغ این شخص فاسق غیر ثقه، این خیلی بعیده. خب عرض شد خدمتتون که اینم با توجه که مؤدب یعنی علم ادب به من آموخت، المؤدب معنی اون نیست که منو ادب کرد، یعنی یه وقت استاد ادبیات، یه وقت استاد تعلیم و تربیت، نه این استاد تعلیم ادبیات بوده، علم صرف و نحو و معنی مؤدب اینه. ولی زن آدم خوبی بوده در این حد که حالا آدمی بوده مورد اطمینان بوده که دلسوز دانش آموزان خودش هست، مثل بعضی از معلم‌های دبستان آدم مطمئن دلسوز دانش آموزان هست و حسن سلوک داره، اما دلیل نمیشه که اخباری که نقل میکنه ضبط داشته باشه. ولذا ما به تنهایی به اینها اکتفا نمیکنیم، ولی مجموع این قرائن انسان رو به وثوق میرسونه که علی ابن حسین سعدآبادی ثقه بوده. المؤدب اصلا مطرحه در کتاب، المؤدب یعنی اون که علم ادب می آموخت به دیگران، نه مؤدبی یعنی من بی ادب بودم اون منو تربیت کرد. مؤدب یعنی علم ادب به من می آموخت. اصلا تعبیر میگه المؤدب، میگه فلانان المؤدب هست تو کتابا، المؤدب یعنی مکتب دار، مکتب داشت علم ادب. اون موقع دیگه هر شبت خیلی موسیقی که یاد نمیدادم به دانش آموزاشون، مثل حالا نبود به برکت شما علما. اون وقت علم ادب می آموختن در مکتب، قرآن می آموختن، صرف و نحو و اینا می آموختن. خب حالا مجموع این قرائن برای ما وثوق میاره. حالا دیگه اینا بحثای چیز به قول آزاده های زنجانی، میگه اینا چی های پولیسیه، خلاصه این علم رجال یک حالت چی تعبیر میکنم پولیسی یا کاراگاهی، کاراگاهیه که خلاصه از مجموع قرائن کشف بکنه که این دزده یا بوز نیست دیگه. هر سبب خدمتتون که بگذاریم چندان اکثاری نداره الا از طریق همین والد صدوق که ها اونی که عرض کردم از اساتید کلی نیست، اونی که مطرح کردم دیگه اکس بله حالا اکثار محمد ابن موسی ابن مکرم چند تا روایت داشته، حالا برفرض چند تا روایت خود محمد ابن موسی ابن متوکل توس به ساقتش با رضی الله عنه صدوق ثابت شده، خودش همچه خیلی پایش محکم نیست که بخوای طبقه دوم هم روش بسازی. خب عرض شود خدمت که بگذاریم، اما برگردیم به ملاحظاتی که ما داریم. ملاحظه اول اینه که آقا ما میخواییم یه حرفی بزنیم، شما ممکنه بگید که این حرف شذوذ علمی است، باشه حالا بشنوید. ما شاهد جمع رو در اصول گفتیم به ما و شاهد جمع قبول نداریم. یعنی چی؟ توضیح داریم، گفتیم اگر یه خطاب بگه اکرم العالم، یه خطاب بگه لا تکرم العالم، یه خطاب بگه احب ان تکرم العالم العادل، یه خطاب چهارم بگه اکره ان تکرم العالم الفاسق. مثال رو تکرار کنم، اکرم العالم، لا تکرم العالم، احب ان تکرم العالم العادل، اکره ان تکرم العالم الفاسق. اینجا شاهد جمع اثر داره. شاهد جمعی چی میگه؟ میگه خب احبو لا تکرم العالم رو تخصیص میزنه بر عالم فاسق، اکرهو ان تکرم العالم الفاسق، اکرم العالم رو تخصیص میزنه به عالم عادل. ولی نتیجه میشه من فتوا میدم به وجوب اکرام عالم عادل، و اینکه احبو اقتضای وجوب نمیکرد، نه اینکه ضد وجوب بود، اقتضای وجوب نمیکرد، دلیل بر وجوب نبود. فتوا میدم به حرمت اکرام عالم فاسق، و اینکه اکرهو دلیل بر حرمت نبود، به خاطر شاهد جمع که اون دو تا عام متباین رو با شاهد جمع مورداشو مشخص کردیم، یکی شد موردش عالم عادل، یکی شد موردش عالم فاسق. ما گفتیم معلوم نیست عرف این کارو بکنه، عرف اکرم العالم رو لا تکرم العالم میبینه میگه اینا با هم متنافیان، من چه میدونم کدومش درسته، اونا رو ول کن برو سراغ این خطاب خاص. خب خطاب خاص یکی میگه احب و ان تکرم العالم، دلیل بر وجوب نیست، یکی میگه اکرم و ان تکرم العالم الفاسق، اونم دلیل بر حرمت نیست. ولذا گفتیم شاهد جمع معلوم نیست منشأ رفع تعارض بین اون دو خطاب متباین بشه. این یه مطلب. ولیکن نه کی گفته؟ اکرم خالد. با اون که تعارض کرد با لا تکرم العالم. نه ببینید اگه میخوای فنی حرف بزنی مثل آی صد حرف بزن. آی صد گفته من اصلا قبول ندارم انقلاب نسبتو، ولیکن شاهد جمع و حتی تو این مثالم، ایشون این مثال رو نزد، مبنایی داره تو این مثال من تطبیق میکنم، گفته قبول دارم. چرا؟ برای که دیگه با وجود احب و اکرام العالم العادل مقتضی ندارد لا تکرم العالم نسبت به نهی از اکرام عالم عادل، چون عام با وجود خاص مقتضی حجیت نداره. وقتی مقتضی حجیت نداشت محال است تعارض کند با اکرم العالم نسبت به عالم عادل، محال تعارض کنه با او. وقتی محال با او تعارض کنه پس اکرم العالم نسبت به عالم عادل حجتون بلا معارض. از اون ور اکرهو ان تکرم العالم الفاسق، تخصیص میزنه اکرم العالم را، دیگه اکرم العالم مقتضی نداره برای حجیت نسبت به عالم فاسق. وقتی مقتضی نداشت برای حجیت محال تعارض کنه با لا تکرم العالم نسبت به عالم فاسق، چون تعارض بین دو تا خطابی که مقتضی حجیت دارن ممکنه. خب همینو ما عرض میکنیم دیگه، شما به کی داری اشکال میکنی؟ خب ما داریم آقا انقلاب انقلابی میگه یه خطاب اکرم العالم و لا تکرم العالم که متبعه، یه خطاب که گفت لا تکرم العالم الفاسق اکرم العالم و تخصیص میزنه بعد میره میخوابه. اکرم العالم وقتی تخصیص خورد میفته به جون لا تکرم العالم، لا تکرم العالم میگه اکرم العالم تو که با من جمع عرفی نداشتی، میگه حالا دارم، حالا بعد از تخصیص من جمع عرفی دارم با تو، تو را هم میکنم بر عالم فاسق. یه لحظه اجازه بید. نه لا توکم لا توکم لا نه مفهوم فرض کنید نداره، مفهوم نداره، حالا شما فرض مفهوم نکنید. سائل گفته عالم فاسق چه کنیم؟ گفت لا توکم، یعنی در واقع در انقلاب نسبت احد المتباینین بعد از تخصیص به اون مخصص منفصل میفته به جون اون متباین دیگر، میگه من بعد از تخصیص حجیتم شده اخص، مقدار حجیتم شده اخص. و اونایی که میگن انقلاب نسبت رو ما قبول داریم میگن جمعرفی تابع مقدار حجیته، آیسد میگه نه جمعرفی تابع ظهوره، تابع مقدار حجیت نیست. اکرم العالم ظهورش نسبتش تباین داره بالا تو کمیل عالم، ولو مقدار حجیتش اخص بشه او صلاحیت ندارد لا تو کمیل عالم را کاری بکند و با او جمع عرفی بکند. اما شاهد جمع حرفش اینه، شاهد جمع میگه احب ان تکرم العالم العادل، من تخصیص میدم لا تو کمیل عالم را، وقتی تخصیص دادم او را او مقتضی ندارد برای حجیت نسبت به حرمت اکرام عالم عادل. وقتی مقتضی نداشت بعد آیه صد میگه ظهور اکرم العالم نسبت به وجوب اکرام عالم عادل حجتون بلا معارض، بحث جمع عرفی نیست. آقا گوش بدید تا روشن بشه، من باید همون الفاظ رو تکرار کنم. آقا در انقلاب نسبت اکرم العالم رو بعد از این که عالم فاسق رو خارج کردید میایید میگید این اکرم العالم در حقیقت شد اکرم العالم العادل، شد مقدار حجیتش اخص مطلق از لا تکرم العالم، و مقدار حجیت که شد خاص تخصیص میزند لا تکرم العالم را و با هم تعارضی ندارند، هم میکنیم لا تکرم العالم را بر عالم فاسق. آیه صد گفت جمع عرفی تابع ظهور استعمالی است و لذا نسبت به عالم عادل هر دو با هم معارضند. چرا؟ برای اینکه اکرم العالم به اطلاقش میگه عالم عادل واجب الاکرامه، لا تکرم العالم به اطلاقش میگه محرم الاکرامه، جمع عرفی هم که ندارن نسبت به عالم عادل دیگه نمیتونیم بگیم واجب است اکرام عالم عادل. بله لا تکرم العالم الفاسق میگه اکرام عالم فاسق حرامه، اون حجتون بلا معارض. و اما اکرم العالم نسبت به وجوب اکرام عالم عادل تعارض داره با لا تکرم العالم، بین اینام که جمع عرفی نیست، چون جمع عرفی تابع ظهور استعمالیه و هم نسبت به وجوب اکرام عالم عادل تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به اصل براءت. اما در شاهد جمع حرف آیسد اینه که من جمع عرفی نمیکنم بین اکرم العالم و لا تکرم العالم، من جمع عرفی نمیکنم، من میام میگم احب ان تکرم العالم العادل لا تکرم العالم را نسبت به عالم عادل، گفت دیگه تو مقتضی حجیت نداری، چون عامی که مبتلا به مخصصت مقتضی حجیت ندارد. پس آقای لا تکرم العالم حد خودتو بدون، تو مقتضی حجیت نسبت به عالم عادل نداری، چون احب ان تکرم العالم العادل تو رو تخصیص زد، تو دیگه مقتضی حجیت نداری، پس تو صلاحیت نداری با اکرم العالم نسبت به وجوب اکرام عالم عادل معارضه کنی، جمع عرفی نمی کنه. یا اصول به قول آقای تبریزی. باز تکرار میکنم، در انقلاب، چون روشن نشده برای بعضی ها، در انقلاب نسبت شما لا تکرم العالم الفاسق رو میایید تخصیص میزنید اکرم العالم را، اکرم العالم، خب اکرم العالم ازش عالم فاسق خارج میشه، ولیکن اکرم العالم ظهور استعمالش اکرم العالم العادل نمیشه، حجیتش میشه، مقدار حجیتش میشه اکرم العالم العادل، ولذا جمع عرفی نداره با لا تکرم العالم نسبت با عالم عادل، تعارض میکنن، تساقط میکنن، چون لا تکرم العالم که مقتضی حجیت داره نسبت به حرمت اکرام عالم عادل، اینم که مقتضی حجیت داره نسبت به وجوب اکرام عالم عادل، دو تا خطابی که مقتضی حجیت دارن نسبت به وجوب اکرام عالم عادل یا حرمت آن، تعارض و تساقط میکنن، رجوع میکنیم به اصل براءت. در شاهد جمع ایشون میگه لا تکرم العالم بعد از احب و ان تکرم العالم العادل دیگه مقتضی حجیت نداره نسبت به این که بخواد بگه حرام است اکرام عالم عادل، چون گفت مخصص داری تو احب و ان تکرم العالم العادل، وقتی مقتضی حجیت نداره، ما به خطاب اکرم العالم نه از ما به جمع عرفی، از ما می که حجتون بلا معارض نسبت به وجوب اکرام عالم عادل تمسک میکنی، چون مقتضی حجیت داره معارضم نداره. و از اون طرف اکره و ان تکرم العالم الفاسق میاد احب اکرم العالم رو میگه تو مقتضی حجیت نداری نسبت به وجوب اکرام عالم فاسق، پس صلاحیت معارضه نداری با لا تکرم العالم که میگوید حرام است اکرام عالم فاسق، ولذا نه از باب جمع عرفی، از باب اینکه لا تکرم العالم حجت است نسبت به حرمت اکرام عالم فاسق بلا معارضن، چون معارضش چیه؟ معارضش نمیتونه اکرم العالم باشه، چون مقتضی حجیت نداره بعد از ابتلا به مخصص. ما اشکالمون همینه که میگیم آقا مقتضی فی حد نفسه که دارند این دوتا خطاب، شاهد جمع مقتضی را بالعرض میگیره از خطاب آن، کی میگه عرف بعد از ابتلاء این دو خطاب به تعارض به نوع تباین بین عمل میکنه به هر کدام از این دو خطاب در غیر مورد تخصیصش، کی گفت؟ از اول کلام اوغلا معلوم نیست اینجا عمل کنن به اون ظهور اختصاصی هر کدام از این دو خطاب ها. بله در ما نهنفی، ما اگه ما میگیم اون دو تا خطاب عام یجب القضا و لا یجب القضا هم از کار بیفته، مهم این که شاهد جمع حرف آخر رو زدن، گفته عالم قضا بکنه، جاهل در کسوف کلی قضا بکنه، جاهل در کسوف جزئی قضا نکنه، اصلا اون خطابای هم از کار بیفتن که بیفتن مهم نیست. این مطلب اول. مطلب دوم این که آقا عام ترخیصی صحیحه علی ابن جعفر که میگفت انفاتک فلیس علیک قضا، به نحو عام ترخیصی میگه قضاء نماز آیات واجب نیست، بعد ما بگیم فقط منحصر است به جاهل به کسوف و خسوف، اونم در مورد خسوف و کسوف جزئی، عالم را ازش خارج کنیم، بگیم کسی که ملتفت شد به کسوف نماز نخوند ولو نسیانن ولو و خوابش برد، او باید قضا کنه. جاهلم، جاهل به کسوف، اگر کسوف کلی باشه یا خسوف کلی باشه، اونم باید قضا کنه. منحصر میشه انفاتک فلیس علیک قضا به جاهل به تحقق کسوف، اونم در فرضی که خسوف و کسوف جزئی باشه. اینجا دو تا اشکال هست، یک اینه که این عام ترخیصی رو بگن مردم رو به اشتباه بندازن، بعد اون وقت با یک خطاب منفصلی بیان بگن عالم باید قضا کنه، جاهل در کسوف کلی قضا کنه، این جمع عرفیه، یا نه مبنای آی زنجانی رو پیاده کنیم بگیم این خطاب خاص رو هم میکنیم بر استحباب، این عرفیه، یا آی سیستانی در روایات مقام افتا گفتن اگر اون عام ترخیصی در مقام افتا بود، شاید علی ابن جعفر همین جور باشه. علی ابن جعفر فقیه نبوده، معلوم نیست فقیه بوده، من نمیدونم، حالا باید بحث رجالی کرد. علی ابن جعفر به اونا استفتا از امام علیه السلام سوال میکرده و جوانی بوده از امام علیه السلام، از برادرشون. حالا اینو باید بررسی کنیم، اینو بررسی کنیم. بعدش هم خود آقای سیستانی گفته من مقام تعلیمم باشه، مدت مضروبه داره تعلیم، مدت مضروبه داره، نه که امام کاظم علیه السلام مطلق بگه بعد امامی دیگر مقیدشو به شخص دیگر بگه، این که مدت مضروبه تعلیم نیست. حالا بگذاریم، این مطلب اول. مطلب دوم، این حمله بر فرد نادر نمیشه؟ شما یه عام ترخیصی بگید، عام عالم رو خارج کنید، جاهل در کسوف کلی رو خارج کنید، فقط جاهل در کسوف جزئی بمونه. این دوتا مطلب رو ملاحظه بفرمایید انشاءالله تا فردا. والحمدلله رب العالمین.